ساعت 13 به این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در این ویژه برنامه در روز سه‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1404 خورشیدی. در شرایطی صدای ما رو میشنوید که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، اما گزارش‌های رسیده از داخل کشور حاکی از موج بازداشت‌ها و تهدید مسئولان جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض است. اما با برقراری محدود و نقطه‌ای اینترنت امکان تماس‌های معدود از داخل کشور میسر شده و روایت‌های بیشتری از آنچه در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران رخ داد به بیرون رسیده که یک نمونه از این شهادت‌ها رو از این روایت ها رو در واقع خواهید شنید. البته دو نمونه حالا در یک ساعت پیش رو بیشتر خواهید شنید. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم جمشید زند و آخرین خبرها.
با سلام. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، در جدیدترین گزارش خود تعداد تایید شده کشته شدگان اعتراضات دی ماه را 4029 نفر اعلام کرده است. شمار جانباختگان در حال بررسی هم 9049 نفر است و دست کم 5811 نفر در اعتراضات دچار جراحات شدید شدند. به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، رادیو فردا امکان راستی آزمایی آمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی ها را ندارد. بر اساس گزارش ها و اظهارات شاهدان عینی، شماری از معترضان که در جریان تظاهرات از طرف نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و یا گلوله‌های واقعی قرار گرفتند، برای در امان ماندن از بازداشت و بازجویی به مراکز درمانی مراجعه نکردند. بر اساس ارزیابی هرانا، در مجموع بیش از 26000 نفر از معترضان هم بازداشت شدند. مایستاتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گفتگویی با شبکه خبری ABC آمریکا خواستار تحقیقات درباره وقایع اخیر ایران شد.
I think there needs to be a proper investigation into what actually happened.
خانم استاتو گفته است برای متهم کردن جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت با توجه به قوانین کیفری بین‌المللی باید تحقیقات مناسبی درباره وقایعی که رخ داد انجام شود. به گفته خانم استاتو، جنایت علیه بشریت، نقض گسترده و هدفمند حقوق بشر علیه غیر نظامیان، از جمله قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه با قصد و نیت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل شمار تقریبی کشته شدگان را که مقام‌های جمهوری اسلامی هم آن را تایید کردند، دست کم 5000 نفر ذکر کرده و گفته است گزارش‌هایی هم درباره کشته شدن حدود 20000 نفر دریافت کرده است. دفتر دبیر کل سازمان ملل هم گفته است آنتونیو گوترش از گزارش‌های مربوط به اعمال خشونت‌آمیز و استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در ایران شوکه شده است. خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از میان بازیگران و ورزشکاران، 10 نفر از بیانیه نویسان خانه سینما و 60 کافه در تهران خبر داده است. به ادعای دادستانی تهران، این افراد و مجموعه‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بروز آنچه مقام‌های قضایی ایران اغتشاشات و اقدام‌های تروریستی می‌خوانند نقش محرک داشتند. بر اساس گزارش‌ها، قوه قضایی جمهوری اسلامی دستور توقیف اموال تعدادی از این چهره‌ها را داده است. دادستانی تهران گفته است متهمان در صورت محکومیت باید خسارت مادی وارد شده به مردم و اموال عمومی را جبران کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک معترضان را به اقدام‌های تروریستی و خرابکارانه متهم کرده و از مجازات افرادی خبر دادند که از آنها به عنوان لیدر اعتراض‌های دیما نام می‌برند. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی از آغاز مرحله اول طرح اعتبار ایرانیان برای اعطای وام به دهک‌های پایین جامعه خبر داد. به گفته علی مدنی زاده در این مرحله حدود 1 میلیون نفر از معلمان مشمول دریافت اعتبار هستند. امیر باقری معاون امور بانکی وزارت دارایی هم در تشریح این طرح گفته است اعتباری که در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد برای خرید کالا و عمدتاً کالاهای زود مصرف از فروشگاه هاست. به گفته او متقاضیان با مراجعه به وبگاه بانک‌ها و ثبت درخواست پس از اعتبار سنجی می‌توانند تا 30 میلیون تومان اعتبار دریافت کنند. بازپرداخت این وام هم با بهره 5% و در بازه زمانی 6 ماهه انجام خواهد شد.
جمشید زند بود و آخرین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
ایرانیان ساکن شهرهای مختلفی از جهان در حمایت از اعتراضهای ضد حکومتی ایران و بازتاب صدای آنها به ویژه در سایه قطع راه‌های ارتباطی همچون اینترنت دست به تظاهرات زدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
سرکوب شهر اعتراض‌های سراسری در ایران و قطع راه‌های ارتباطی از اینترنت و تلفن توسط حکومت که از جمله اهدافش جلوگیری از بازتاب رویدادهای داخل ایران به خارج از کشور است، ایرانیان ساکن بسیاری از شهرهای جهان در آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی آسیا را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند. از جمله برای رساندن صدای معترضان ایرانی به جهانیان و همچنین پشتیبانی از معترضان در داخل ایران. حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق که همکنون ساکن آلمان است، درباره اهمیت تظاهرات ایرانیان خارج از کشور به رادیو فردا میگوید:
اعتراضات سال 401 که شروع شد، من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده هاشون خبر میگرفتن به اون میرسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت‌انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل.
شهر لس آنجلس آمریکا یک شب 28 دی شاهد تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. تظاهر کنندگانی که عمدتاً در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران در روز 7 دی در پی سقوط بزرگ ارزش پول ملی، شاهزاده رضا پهلوی برای به خیابان آمدن معترضان در روزهای 18 و 19 و پس از آن 20 و 21 دی فراخوان داد. روزهایی که اعتراض‌های چند صد هزار نفری در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران پایتخت شکل گرفت و در آن بسیاری از معترضان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. اما شهر تورنتو در کانادا با وجود سرمای شدید شاهد برگزاری تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. افرادی که برف و کولاک و دمایی که تا منفی 10 درجه هم رسید مانع از به خیابان آمدن آنها نشد. در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا نیز هزاران ایرانی تظاهرات برگزار کردند. آزاده دواچی، مترجم و فعال حقوق زنان، از شرکت کنندگان در تجمع ایرانیان در شهر ملبورن درباره طیف‌های مختلف شرکت کننده در این تظاهرات و بازتاب آن در داخل استرالیا به رادیو فردا گفت:
آدم‌های زیادی حالا با سلیقه مختلف شرکت کرده بودن از گروه‌های مختلف و خب خیلی سخنرانی‌هایی که داشت بیشتر تمرکزش بر این بود که بگن به دولت استرالیا که چی در ایران می‌گذره و توجه دولت رو به مسائل ایران جلب کنن، اینکه باید اونها هم در واقع دولت ایران تحت فشار قرار بدن. و شعارهایی که داده می شد، خب یه سرش هم مثل جاوید شاه و مثلا کینگ رضا پهلوی بود و یه سرش هم مرگ بر دیکتاتور و فری ایران. بیشتر شعارها میکس بود از طیف‌های مختلف و تمرکز داشت بر آزاد کردن ایران و افرادی که کشته شدن. و خب یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد این بود که حالا یه بازتاب خیلی خوبی تو رسانه‌های استرالیا